吗？
یکی از حوادث مهمی که در طول تاریخ موضوع نگارش نویسندگان و اندیشمندان ادیان مختلف بوده، واقعه کربلاست. در این میان نقش‌آفرینی حضرت زینب کبری سلام الله علیها در جریان این رخداد عظیم و حوادث بعد از اون از نگاه اندیشمندان و از نگاه اهل خرد دور نمونده. به همین دلیل هم علاوه بر اندیشمندان شیعی، بسیاری از محققان، پژوهشگران و ادیبان اهل سنت هم به کرات در کتب مختلف شخصیت والای این بانوی برجسته رو از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دادن. سابقه نگارش کتب و منابع حدیثی و روایی درباره اهل بیت علیهم السلام به قرن دوم هجری برمیگرده. به رغم منع ثبت و روایت احادیث، به ویژه احادیث فضیلت‌های اهل بیت علیهم السلام در زمان خلفا، مشاهده میشه منابع متعدد حدیثی اهل سنت، کتاب‌های تاریخی، سیره، شرح حال، جوامع حدیثی، معجم‌های احادیث و روایات بسیاری درباره فضیلت‌های اهل بیت علیهم السلام، همسران و اصحاب اون حضرت به ویژه واقعه کربلا و نقش حضرت زینب سلام الله علیها رو ثبت کردند که در طول تاریخ منبعی برای رهروان و شیفتگان اسلام و امامت. حضرت زینب سلام الله علیها دست پرورده مکتب وحی هستند. ایشون فارغ از غل و زنجیرهای زمینی هن. منظر ایشون آسمانی و مرتفع و بسیار نزدیک و منطبق با قرآن و منظر خداییه. زمانی که ایشون به عاشورا و وقایع اون نگاه میکنن، مصائب و فجایع رو به چشم نمیبینن. ایشون حقیقت و بطن اون واقعه رو میبینن. و بعد هم نه از روی احساس بلکه با معرفت عمیق می‌فرمایند ما رأیتو الا جمیلا. بیاییم از خودمون بپرسیم که واقعاً حضرت زینب در هنگامه نبرد و شهادت و مصیبت از کدوم جایگاه به صحنه عاشورا نگاه می‌کنند که اون رو زیبا می‌بینن؟ برای این سوال فقط یه جواب به ذهنم می‌رسه. اونم اینه که ایشون در طول عمر گرانقدرشون محضر 7 امام معصوم رو درک کردن. از افرادیان که رسول وحی الهی اونها رو اهل بیت خود و همواره ملازم و قرین قرآن می دونن. شاگرد برترهای این مکتب هم از تعلیمات قرآنی بهره بسیار بردن و جز از منظر قرآن به عالم و وقایع اون نگاه نمی کنن. چه برسه به ایشون که در خانه اهل بیت بزرگ شدن. حضرت زینب سلام الله علیها با تربیت و آموزش مادر تا 4 سالگی و بعد از اون با آموزش پدر بزرگوار و برادرانشون امام حسن مجتبی و امام حسین علیهما السلام رشد میکنن و زمانی که به سن ازدواج میرسن با پسر عموشون عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب که ما بیشتر ایشون رو به نام جعفر طیار میشناسیم ازدواج میکنن. نتیجه این ازدواج 4 پسر به نامهای علی، محمد، آن و اکبر و دختری به نام ام کلثوم بود. حضرت زینب سلام الله علیها در مدینه زندگی می کردن و در زمانی که کاروان امام حسین علیه السلام راهی کوفه شد، با کاروان امام همراه می شن و به کوفه می رن. تا اینکه عصر عاشورای سال 61 هجری قمری تلخترین مناظر رو مقابل نگاه مضطرب حضرت زینب سلام الله علیها قرار میده.
وای از این همه بیداد، وای از این همه نامسلمانی، وای از این همه ظلم و ستمی که بر خاندان رسول خدا روا شد. ام جعفر، به خدا که برای لحظه ای آن همه ظلم و ستم یزیدیان در کربلا از یادم نمی رود. به خدا که برای آنی نمی توانم آن همه خون به ناحق ریخته را در بیابان کربلا از یاد ببرم. این نامردان چگونه می خواهند در قیامت جواب رسول خدا را بدهند؟ این بدعهدان چگونه میخواهند پاسخی برای این همه بدعهدی و نامردمی بیابند؟ خدا لعنت کند یزیدیان را و آنانی را که با وسوسه زر و سیم آنچنان دیوانه وار تیغ به روی خاندان رسول خدا کشیدند. خدا لعنت کند یزید و یزیدیان را، ام عبدالله. خدا لعنت کند مردم بدعهد و پیمان شکن کوفه را که این چنین فرزندان رسول خدا را به خاک و خون کشیدند. آب را بر آنان بستند، طفل شیرخواره را با تیر سشو بزدند، جوانان را شرح شرح کردند، گهواره ها را به خاک و خون کشیدند، چادر از سر زنان برداشتند و با اسبانشان بر پیکر محبوب ترین مردان خدا تاختند. خیمه های اهل بیت رسول خدا را سوزاندند، زنان و کودکان بی پناه را به اسارت گرفتند و تا دنیا دنیاست مهر ننگ بر پیشانی خود زدند. وای بر اینان، وای بر اینان. به خدا قسم که از خون این کشته ها غیرت می جوشد، مردانگی می جوشد، بزرگی و ایمان می جوشد. مادرم همیشه می گفت بترسید از آه مظلوم و بترسید از خونی که به ناحق بر زمین ریخته شود. مگر خواسته فرزند رسول خدا چه بود که این گونه سر از بدنش جدا ساختند؟ مگر غیر از این بود که میخواست دین جدش را در زمین احیا کند؟ چرا این جماعت قدیر را از یاد بردند؟ چرا علی را فراموش کردند؟ چرا چشم بر روی سنت رسول خدا بستند؟ خدایا مردمان این زمانه را چه میشود؟ کاش پیش از این میمردم و این همه نامردمی را نمیدیدم. ام عبدالله، ببین در این دشت چه خبر است. ام جعفر، ببین این پیکرهای به خاک و خون کشیده شده چگونه در این زمین تفتیده رها شده اند. ببین چه خونهای سرخی از زمین کربلا می جوشد و جوششش دل هر آزاده ای را به درد می آورد.
می دانی در این هنگامه بدعهدی و نامردمی، در این هنگامه عذاب و مصیبت چه چیز آرامم می کند ام عبدالله؟
چه چیز ام جعفر؟
سخنوری بانویم زینب، جسارت و شهامت عقیله بنی هاشم، جرأت و بیباکی خواهر حسین ابن علی، دختر علی و فاطمه.
من نیز از سخنانی که بانویم زینب به عمر سعد گفت خوشنودم. ام جعفر،
بانویم زینب همین که دید پیکر غرق در خون برادر روی زمین افتاده، لب به سخن گشود و با سرزنش خطاب به عمر سعد فرمودند: فرزند سعد، آیا ابا عبدالله کشته می شود و تو تماشا می کنی؟
اما عمر سعد پاسخی بر این سخن نداشت. او از بانوی من روی برگرداند و نمی توانست کلامی بر زبان جاری کند.
اما بانویم زینب دست بردار نبود. او باید یزیدیان را نهیب میزد. باید آنان را بر گناهی که به آل علی روا داشتن آگاهی میداد. لذا رو کردند به لشکر یزید و فرمودند: آیا در بین شما یک نفر مسلمان نیست؟ پاسخی نشنید.
ولی آندم که مولایم حسین ابن علی از روی عصب بر زمین افتادن، جان از کالبد بانویم زینب بیرون رفت و فریاد برآوردن: وای برادرم، وای سرورم، وای اهل بیتم، ای کاش آسمان باش گل میشد.
محمد علی احمد مصری از نویسندگان اهل تسنن در رساله‌شون درباره جایگاه و مقام حضرت زینب سلام الله علیها می نویسه: زینب از نظر حسب و نسب خانوادگی از بزرگان اهل بیت و بهترین زنان پاک و از برترین زنان متفکر و شجاع است و تقوا را همواره سرلوحه زندگی و زبانش قرار داده و همواره به یاد خدا و بر علیه ظالمان و کمک حق خواهان بود. وی سرآمد دنیا و آخرت، همزاد حسن و حسین و دختر زهرای بتول است که خداوند او را بر زنان برتری داده و سرآمد مردمان با اراده و بخشنده قرار داده. زینب تولدی نیکو داشت. دانشمندی فاضل از خانواده است که مصداق این آیند: اصلها ثابت و فرعها فی السما. بسیار حلیم، صبور و دارای مکارم اخلاق بود. بیانی فصیح و بلیغ داشت و از دستانش باران بخشش و کرم میچکید. فردا باز هم با کاروان اسرای کربلا همراه خواهیم شد.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میموند. رادیو نمایش.
زورق خیال. درنگی بر داستانهای ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. گزارش برای درج در پرونده. اثر جیمز ادوارد میل. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پنجم. به شدت احساس سرخوردگی و شرمندگی میکردم. نمیدونستم باید چیکار کنم، چون نمیتونستم برگردم به افسر مافوقم بگم از دانشگاه اخراج شدم، در حالی که باید اونجا میبودم تا به اون تشکیلات نفوذ کنم، ولی حتی نتونستم تو دانشگاه دووم بیارم. پس کاری رو کردم که نباید، دلم زدم به دریا. به این یارو معاون رئیس اعتماد کردم، بهش گفتم پلیسم، براش توضیح دادم نباید هویت منو برای اونا فاش میکرد و اینکه اون میتونه اوضاع رو راستوریز کنه و منو اخراج نکنه تا بتونم ماموریتمو کامل کنم. یه جورایی افتادم به پاش. اون حتی یک کلمه هم حرف نزد، فقط خندید. گمونم فکر کرد من دیوونم، خیال میکنم اینقدر احمقه که باور کنه من پلیسم، پس حتما دیوونم. بعد از اون ماجرا منتقل شدم کلانتری 16، در واقع باید تنزل درجه پیدا میکردم، ولی پدرم دوباره پادر میونی کرد. میدونستم با خیلی از بچه های کلانتری جور نمیشم، در قیاس با اونا هم مسائل یه جور دیگه میبینم و کاملا بهش واقف بودم. اما خب کلانتری یه ماجرای دیگه داشت، یه ماجرای مفصل. بگذاریم، بذارین از روز اولی بگم که باز خودم به رئیس کلانتری معرفی میکردم. همین که از اون در لولای کوچیک رد شدم، چشم افتاد به دوتا کارگاه که پشت میزاشون نشسته بودن و یه مرد دیگه، یه سیاه‌پوست واقعا گنده که حدود 2 متر شد 100 کیلو وزن داشت، نشسته بود کنار اون دوتا کارگاه. با خودم گفتم یه رو خلافکار اون پشت چیکار میکنه. وارد اتاق رئیس کلانتری شدم و خودمو به سیدن استیکر معرفی کردم. خندید بام دست داد. همش همین. از منو دوباره برد وسط کلانتری، گفت این واحد توه. اون وقت این دوتا کارگاه به معرفی کرد، بعدش اون مرد سیاه. شاید باورتون نشه اونم پلیس بود. باورم نمیشد، اما خب خودم که یه نفس راحت کشیدم، فکر کردم حالا همه چی روبرو میشه. روز همون موقع که سیدن استیکر داشت منو به بچه ها معرفی میکرد، بلکستون همون سیاه پوسته اومد سمت من با ناباوری، انگار هیچ وقت قبل همچه اسم مسخری نشنیده باشه. گفت با مخفف بولیگارده. گفتم آخه بولیگارد اسم شناسنامه‌ای منه، ولی هیچکی به این اسم صدا نمی‌کنه. این اسم پدر بزرگم بود و بعدش هم گوشتنش رو من، ولی من هیچ وقت ازش استفاده نمی‌کنم. همیشه میگم با، یعنی همه به من میگم با. ولی این پلیسیای پیله کرده بود و این اسمو زده بود به صف، با خودش تکرار میکرد بوریگارد بوریگارد بوریگارد. بعدش هم زد زیر خنده، اون خندهای بلند سیاه‌پوستی، و هم گفت بله جنوبی بوریگارد رگ و ریشت یه طورایی به جایی تو جورجیا برمیگرده. چند تا برده داشتین؟ اینجا بود که اون دوتا کارگاه دیگه و سیدن استیکرام زدن زیر خنده. من این احمق اونجا واسده بودم، فقط نگاهشون میکردم. اصلا نمیدونستم چی باید بگم. بعد یکی از اون کارگاه ها به اسم هستم شلمن نگاش افتاد به من، فهمیدم اصلا تو باغ نیستم. گمونم دلش برام سوخ و لبخند گفت اگران این نباش خیلی زر میزنه. سیدن استیکر رفت تو اتاقش در و بست. هنوز گیج بودم که بلکستون بهم گفت باریگارد بریم با هم یه چرخی بزنیم. بلکستون در 11 جولای در خیابان 47 با کارگاه ریچارد بلکستون گفتگوی صورت گرفت. بلکستون آگاه بود دارد با یک پلیس گفتگو میکنند، اما نمیدانست آن افسر از بخش امور داخلی است و مکالمه ضبط میشود. حاضران سوتوان ویلیام لیون، بخش امور داخلی، کارگاه ریچارد بلکستون. بلکستون یک جواب لکلی نه بچه خوبی بود. شیوه کار ما البته با هم خیلی توفیر داشت. میفهمم که چی میگم. بعد اولین روزی که اومده بود پاسگاه میدیدنش، شنیده بودیم قراره یه نیرو مخفی جدید بیاد، همه منتظر یه آدم عجیب غریب بودیم. اما اون پسره با اون چیزی که ما انتظار داشتیم زمین تا آسمون فرق داشت. موهای بلند، شلوار جین، تیشرت، جاکت، همه ناخوناش هم جویده بود. قیافش با بچه 15-16 ساله مو نمیزد. خیال کردم از شکایت اومده. به نظر اومد باید یه بچه مدرسه باشه که پولش رو آپولی کردم. ولیش گفت کارگاه حساب، رفت پیش سیدن استیکر. ولی واقعا پسر خوبی بود. به قول معروف آروم بیازار. اما همون آدم هایی که معلوم نیست دلشون چی میگذره. اصلا از اولم نباس پلیس میشد. اون هیچ وقت پلیس نبود. همون چند سال پیش هم نباس بازد آکادمی میشد. ولی الان دنبال همچه آدم هایی میگردن دیگه نه؟ همه چی به هم ریخته. تو امریکا همه چی به هم ریخته. اگه تو هارلم مشکل داری، اگه یه مش چه میدونم سیاپوس اونجان که اسلحه خرید فروش میکنن، پس باید پلیس سیام داشته باشی دیگه. اگه مشکلت این سیاس، باید پلیس هم سیاه باشن. اگه مشکلت مافیاس، باید جاسوس داشته باشی. وقتی مشکلت با بچه‌هاس، به بچه احتیاج داری. الان بهت میگم بود چطور تونست آکادمی پشت سر بذاری. مواد، تظاهرات، فرار، بانگذاری، به خاطر اینا بود که تونست از آکادمی بیاد بیرون. باید یه جوجه پلیس داشته باشی تا بتونی پس این بچه ها بر بیای. بر هیچ کسی هم پوشیده نبود که به خاطر همین بو رو گذاشتن تو کلانتری 16. یه نگاه به میدان تایمز بندازین به اون بچه‌ها که تو گند و کثافت دست پا میزنن، اون وقت میفهمین چرا لاکلیو فرستادن اونجا. یه نفر باید همون اول بهش بگه هی پسر جای تو نیستا. ولی هیچ کی بهش نگفت. هیچ وقت نباید درگیر این کار میشد. بالاخره هم یه روز باز تاوانش رو پس میداد. فقط باید زمان میگذشت تا یکی میفرستدشون دنیا. سوال:
تو فکر میکنی چرا وارد این کار شد؟ به نظرت به خاص خودش پلیس شد؟
جواب:
پدرش، به خاطر باباش بود.
بابا میخواست کار درست رو انجام بده. میخواست پدرش از کاری که اون انجام میده راضی باشه. یه بار درباره پدرش باشه حرف زدم. آخه یادم میاد خیلی وقت پیشه که من و پدرش با هم گشت میزدیم، یه روز همسرش اومد دنبالش که بچه هم راش بود و لکلی پدر بابا و بچه رو تو بغلش گرفت و صداش زد عزیز دل بابا. شنیدن این کلمه نمیدونید چقدر منو شوکه کرد. این که همچین کلمه یاد دهن لکلی بشرفم از اون آدم بی احساس بدونی عجیب بود. واقعا من هیچ وقت اون لحظه رو فراموش نمیکنم. اما پرسیدم اون بچه خودش بوده؟ گفت یادش نمیاد، خیلی کوچیک بوده. ولی یا اون بوده یا برادرش. گفت اونطوری هم که من فکر میکنم شنیدن اینجور چیزا پدرش خیلی هم عجیب نبوده. گفت پدرش خیلی آدم مهربون و آرومی بوده، میذاشت بچه‌ها کار خودشونو بکنن. احساس کردم حتی دل داره پدرش رو تحسین میکنه. خب من نظرم شاید یکی از دلایل وارد شدن بو به این حرفه پدرش بوده باشه، میدونی؟ چون بو میخواست کار درست رو انجام بده.
لاکلی 3.
من و بلکستون از کلانتری زدیم بیرون و اون اطراف رو به هم نشون داد. تو خیابون 45 رفتیم توی کافهی که پر مفنگی و اینجور آدم ها بود و هم سیاه بودن. من تنها سفید پوست اونجا بودم. نشستیم، اون سفارش داد، بعد یه نگاه به من انداخت، گفت تو این جوون نیستی؟ گفتم چطور؟ بعدش شروع کرد به من گفت اصلا ریختت به جوانا نمیخوره، هپلی و کرکسیفی، شبیه آدم هایی هستی که حتی هم میون سالی هم پویستر رفتن و یه چیزایی رو تو زندگی تجربه کردن که حتی آدم هایی 60-70 سال هم تجربه نکردن. یه خورده ریختت ناجور و قناسه، چرا به خودت نمیرسی؟ به من گفت تو هم یه چهار تخمه چیزی بخوری، یه اختصر حال بیای و صداتم بهتر شنیده بشه. به من گفت خیلی سیگار میکشی؟ گفتم نه. وقت چرا صدات اینقدر در و داغونه؟ بهش نگاه کردم ببینم سوالش رو ادامه میده یا نه، اما همینجور مات نگاه میکرد، نه خنده خبری بود نه سوال بعدی.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.